رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. خب کم پیش میاد که در طول سال مثلا جلسه سه شنبه که اینجا داریم به 40 بخوره و از این جهت تصمیم گرفتیم که امشب راجع به همین 40 یک صحبتی داشته باشیم که ما به اندازه خودمون هر کدوممون بتونیم که یه کاری برای 40 انجام داده باشیم انشاءالله. خداوند متعال همه ما و خانواده های ما رو و همه اونایی که دوست داشتن در این مجالس باشن ولی حالا به هر علتی نمیتوانن، یا تو بیمارستانن یا در جاهای دیگه هستن یا کشورهای دیگه که اجازه ندارن این کار بکنن، خدا همه اونها و ما رو و خانواده های ما رو از افرادی قرار بدهد که جزء زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز 40 و زیارت کنندگان اون بزرگوار انشالله باشیم و ناممون ثبت و ضبط بشه. یک صلوات جلی و محمدی با خانوما بلند خط بفرمایید. واژه 40 عربیه، در فارسی به معنای 40 هست و این واژه حالا از کجا معروف شده در بین مردم؟ چرا واژه مثلا 30 معروف نشده، 20 معروف نشده؟ برای اینکه قرآن کریم این واژه رو مطرح کرده. شاید هم اولین بار این واژه در قرآن مطرح شده که اینجوری بعدن اومدن حالا براش پرونده ای باز کردن و میدونین تا هر چیز حقی که به وجود میآید، این جمله رو حالا دوستان حفظم میتونن بکنن، خانومام همینطور، هر چیز حقی که به وجود میآید همیشه یادتون باشه که یه ناحقی و باطلی هم در حاشیه اون حق به وجود میآید که ما تو جامعه خودمون بهش میگیم مثلا در کنار چیزای خوب بهش به اون چیزا میگیم خرافات، که بلافاصله چیز درستی که به وجود میاد یه چیز نادرست هم به وجود میاد کنار اون. همین جوری هم که من دارم صحبت میکنم، اگه نیم قدم بیان جلو از اول بشینی دیگه لازم نیست که وقتمون گرفته شه، چون وقت خیلی زیقه، مطالبم زیاده. یک فهرستوار بگیم آقای رضایی هم کمک کنه و ان شاء الله همه اونام که تو بیمارستانا منازلن بیمارن و حالشون حال خوبی نیست، خداوند به همه اونها و به همه ما و این ملت حال خوب عطا بکنه. بازم یه صلوات بلند بفرستید. این واژه 40 که 40 هست گفتیم که در قرآن کریم مطرح شده و شاید به خاطر همین هست که بین مردم معروف شده. مثلا حضرت موسی علیه السلام در کوه طور بنا بود 30 مناجات بکنه و این چیزی که شما میخونید تو اون قرآن کریم که وعدنا موسی 30 لیله، 30 بنا بود مناجات بکنه. اصلا قرار این بود، خداوند بعدا ایجاد کرد، یعنی بهش فرمود که 10 دیگه ما اضافه میکنیم. وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، یعنی 10 بهش اضافه شد چند شب؟ 40. بعد اینجا و آیه دیگه که داره که وعدنا بهش فتم موسی میقات ربهی 40 لیله، اون لفظ 40 چند جای قرآن اومده، یه جاش هم همینه که به این صورت هست اگر درست گفته باشم برات. خب این اونجا به کار رفته، فقط این لفظ هست که بنا بود 30 چه بشه 40 شد. این تا اینجا قضیه داشته باشید. اینجا یک پرانتزی باز بکنیم. 40 به عنوان 40 ما اصلا در خارج از قرآن که حالا این 40 حضرت موسی در کوه طور بوده، این اتفاق افتاده فلان، در بیرون قرآن در جوامع اسلامی ما چیزی به نام اربعین نداریم. دقت بکنید چی میخوایم بگیم، حرفمون یه وقت تقطیع نشه. فقط یک جا هست که اربعین ما داریم، اونم راجب امام حسین علیه السلام. این پرانتز رو دقت کنید. پس ما راجب پیغمبر چیزی به نام اربعین رسول الله نداریم، اربعین امیرالمومنین نداریم، اربعین امام حسن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اینا اربعین نداریم، اصلا نداریم. راجب مردمم، حالا این که مسئله شرعیه و تو شارع مقدسه، اما راجب عرف یعنی این که رسم مردم، عرف یعنی رسم مردم، در رسم مردم هم ما فقط بین مردم مرسوماتشون به این صورته که مثلا میگه آقا یه کسی که از دنیا رفت فوت کن، سه روز بعد یه مجلسی میگیرن به نام ختم، هفت روز بعد یه مجلسی میگیرن به نام هفت، چهل روز بعد یه مجلسی میگیرن به نام چهلم که همون اربعین میشه، مردم میگیرن. سوال اینجاست که آیا ختم و هفت و چهلم رو گوش بدین، چون داریم فهرست میگیم، وقت بحث ندیدیم، آیا ختم و هفت و چهلم که این اربعینی که مردم میگیرن برای خداشون این وجه شرعی داره؟ خیر، اصلا وجه شرعی چی نداره. نه این که میخوام بگیم خلاف شرعها، میگیم وجه شرعی نداره، یعنی تو شارع مقدس همچی چیزی نیامده، یعنی شرعی نیست. سوال میشه پس این چیه؟ میگیم عرفیه. عرف یعنی چه؟ رسم مردم. میگه آقا این رسم مردم ثواب داره فلان اینا. میگه اگه توش کار خوب کردی ثواب داره، توش کار بدم کردی چی داره؟ گناه داره. میگه شارع مقدس اینا تایید میکنه؟ میگه نه. میگه باهاش مقابله میکنه با این مراسم ختم و هفت و چهلم و فلان اینا؟ میفهمد آقا شارع مقدس زمانی باش مقابله میکنه که این ختم و هفت و چهلم و امثال اینا در تقابل با شارع قرار بگیره، یعنی مقابل شارع بیسته، یه کاری بکنه که یا بدعت باشه یا خرافه باشه یا هرچ، اون موقع شارع جلوش وامیست. در غیر این صورت خیر. توجه بکنیم، این اینجا این پرانتزی بود که وا کردیم. پا اربعین، واژه اربعین تو قرآن به کار رفته. در بیرون قرآن، در شریعت فقط برای یک فرد روی کره خاکی به کار رفته، یک فرد، و اون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. راجع به هیچ پیغمبر و امامی ما اربعین بعد از شهادت یا بعد از رحلت نداریم. دقت بکنیم، نداریم. در عرف مردم چی داریم، ولی عرف اینجا به شریعت اصلا ارتباطی نداره. الان اینها رو صحبت کرد. حالا این اومده اربعین، قرآن اومده بیرون در بین مردم، در بین عرف مردم، یه چیز حقی است که قرآن مطرح کرد، یه عدده. آیا این عدد مقدسه یا نه؟ نه، خود عدد مقدس نیست، خود عدد 40 تقدسی نداره. دقت بکنید، باید این اعمالی که صورت میگیره اینجور باشه. سوال دیگه اینجوره که آیا آقا اینا که بیرون میان میگن چله بگیریم، چهل روز پلان کنیم، چهل روزی کنیم، اینم وجه شرعی داره؟ نه، ریشه شرعی نداره که شارع مقدس گفته بشه حتما بعد چهل روز چی بکنیم. نه، اینو بحثش به اینجوره که میگه آقا مثلا تا چند روز بیا این کار بکن، تا چهل روز مثلا. این شاید علما اومدن این رو وضع کردن خلاف شارع، نه، تا زمانی که اون چله نشینیش خلاف شارع نشه، یعنی در تقابل با شارع قرار نگیره. دقت بکنید، قرار بگیره شارع جلوش ما میست. پس اینا این که بعضی ها چله نشینی میکنن، از خودشون چیزی در میارن، اون از خودشون اگه ایسی در بردن مقابل شارع بود، حرامه، از گرفتنش هم حرامه، بدعته. اگه نه مخالف شارع نبود برام بگیرم، مثل اینه که شما بگی آقا ما میخوایم در روز هفت تا ملق بزنیم، چجوره؟ شریعت اسلام چی میگه؟ شریعت اسلام میگه حرفی نه، برو 80 تا ملق بزن. به من چه مربوطه؟ من زمانی میام اینجا حکم میدم که این ملق زدنای تو در تقابل با من قرار بگیره، و الا من کاری باش نه، برو بکن. پس شما میگه آقا ما چله نشینی کردیم، اگه تو این چله نشینی دعایی که شارع خودت مثلا 40 روز زیارت عاشورا خوندی، اون زیارت عاشورا خوندن ثواب داره، نه اون چهله ای که تو میگیری، چون چهله رو شارع چنین چیزی رو تدوین نکرده و تعریف نکرده. دقت بکنی. اون میگه آقا شما زیارت عاشورا میخوای، من 40 روز میخوام سوره فلان میخوام، اون سوره خوندن ثواب داره. اما اگه خودت یه چیزی در آوردی، گفتی من میخوام 40 روز اینا رو بخونم، میگه برو بخون، اگه در تقابل با شارع نباشه خاصیتی داره، میگه من شارع میگم نه، تو هر کاری میخوای بکن برو بکن. یه وقتی هم یه دعایی یکی با آدم یاد میاد، خودمون میشیم از قرآن یه دعایی در میاریم، خودمون میخونیم، اینا ممکناته، یعنی یمکن یحتمل، ممکن است این آخر سر این دعایی که ما خودمون درست کردیم در تقابلم نیست به ما خاصیت بدهد، ممکن است خاصیت ندهد. اینا رو فهرستوار عرض کردیم که اطلاع داشته باشید، هر کس متوجه شد یه صلوات بفرسته تا بقیهش عرض کنه. حالا اینجا این سوال میشه که آقا خداوند متعال چرا 30 شب و 40 شب کرده، 50 شب نکرده؟ هیچ کس به این مطلب دسترسی نداره. چرا دسترسی نداره؟ چون اینها جزء حکمت‌های پروردگاره. حکمت پروردگار بر این تعلق گرفته که بشر دو تا چشم داشته باشه. قدرتشو داشت که با یه چشمم بشر بتونه زندگیشو اداره بکنه، چشمو یه جای قرار بده یه جوری که بتونه، ولی حکمتش برای اینه که دو چشم قرار گیره بهش بده، که با دو چشم دو تا گوش بهش بده. ما میشینیم برای اینا دلیل در میاریم، اون دلیلا به درد خودمون میخوره، ولی این چیزی نیست مگر اینکه امام معصومی راجع به اینها صحبتی کرده باشه، یعنی ما اراد و برای ما بیان کرده باشه. و الا میگه آقا چرا خداوند 30 شب و 40 شب کرد؟ لغت اربعین تو کلام الهی تو قرآنش به کار بود، میگیم جزء حکمت های خداست، ما نمیدونیم چرا 40 شب کرد، 50 شب نکرده. پس اینم جواب اون سوالی که مطرح میکنه. حالا اینجا برمیگردیم به اصل بحثی که امروز هست، که میخوایم اینو بگیم که یک فرد روی کره زمین هست که فقط گفته شده که بعد از شهادتش اگر 40 روز گذشت 40 روز گذشت این 40 دارد و 40 این شخص اعمالی داره و به جا آوردن اعمالش فضیلت دارد. دقت کنید، یک فرد روی کره زمین فقط هست تا روز قیامت، چون چیزی تا الان برای ما نیامد، تا روز قیامت هم نخواهد اومد. بعد ظهورم حضرت ولیعت در این زمینه 40 اینا چیزی اضافه نخواهد کرد به دلایلی که سر جای خودش. پس یک فرده، اونم حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا سلام الله علیه هست، روز که 40 داره، 40 داره. این 40، من حالا از شما سوال میکنم که اهل علم و فضل هستید الحمدلله تو مجلس نشستید، زمان پیغمبر چیزی به نام 40 وجود داشته؟ بله؟ باید جوابا رو بشنویم که بایدیم نتشه بگه. زمان بعد از پیغمبر، زمان امیرالمومنین چی؟ 40 وجود داشته؟ نه. زمان امام حسن چی؟ خیلی. زمان خود امام حسین چی؟ بله؟ خیلی. این به جا همه تون جواب میده، تموم، خوشحال. پس زمان خود امام حسین هم چیزی به نام 40 وجود نداشته. خب اینجا سوال مهم اینه، گفتم شما اهل علم و فضلید، اینو دقت درش بکنید و کاش یه چیزی می آوردید که خیلی برای اینا زحمت کشته شده که نوشتیم جمع کردیم، شما یه نوشته‌ای داشتید تو این زمین، حالا بعدم به ضبطش مراجعه بکنید ببینید اینم جایی شنیدید یا نه، برام بگید. پس زمان خود امام حسین هم چیزی به نام 40 وجود نداشته. اینجا سوال میشه به 40 کی به وجود اومده که مردم الان پشن برن زیارت، یه چیزی رو به نام زیارت روز 40 بخونن و فضیلت داشته باشه، به اون ثواب برسن، و مثلا از کجاکم پیاده برن تا کجاکه امام حسین روز اربعین زیارت بکنن فلا اونم فضیلت داشته باشه. و اصولا اربعین بگیرن برای امام حسین. این فضیلتش. این از کجا به وجود مده؟ چون الان گفتیم تا زمان امام حسین هم همچین چیزی وجود نداشت. وجود مقدس خودمون حضرت هم راجع به اربعین صحبتی نداره. دقت بکنید. اربعین از زمان امام صادق سلام الله علیه به بعد تعریف شده و جزو شریعت قرار گرفته. این جملهش مهم. و امام عسکری سلام الله علیه، یعنی اول امام ششم بعد امام یازدهم امام عسکری سلام الله علیه، او ایشون هم برای اربعین حضرت آمده یک فضیلتی قائل شده و اسم اربعین رو آورده. دقت بکن، یعنی دو امام، از امام صادق به بعد تازه اربعین مطرح شده، قبلش ما نداریم. اگه شما تحقیق کردی بر ما بیاری. امام عسکری هم تأکید بر این کار کرده. ائمه دیگه ما چیزی ندیدیم راجع به اربعین صحبت کرده باشه. دقت بکنید. اینجا یه سوال مطرحه که یعنی یه جمله اینجا به وجود میاد، متولد میشه و اون جمله اینه که امام معصوم سلام الله علیه میتواند، چون جانشین پیغمبره، میتواند به شریعت اسلام در مستحبات و مکروهات چیزی را اضافه بکنه. درست شد؟ چون من و شما اگه بیایم چیزی رو به نام دین اضافه بکنیم، شما اسمش رو چی میذاری؟ بدعت، میشه حرام. امام معصوم چون جانشین پیغمبره میاد در شریعت، نه اینکه حرومی رو حلال، حلالی رو حروم بکنه، میاد مستحبی رو یا مکروهی رو به شریعت اضافه میکنه. میگه آقای مستحب این مکروه، یعنی این کارو میتونه بکنه. شما همینجا میفهمی بعد این کارو کرده امام صادق علیه السلام، این کارو کرده امام عسکری هم تاکید بر این کار کرده. این خیلی مهم بود، اگر اینو متوجه بشیم هممون خیلی خوبه. اگرم بعدم برای کسی سوال بود بپرسه که بهش جواب بدیم، مشکلی نیست. در مورد حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه که گفتیم تنها فردی رو کره خاکی که یک اربعینی دارد، در مورد این اربعین در شارع مقدس چی رسیده؟ چون گفتیم هیچ کس دیگه اینو نداره. از امام صادق سلام الله علیه در مورد اربعین دو تا زیارت رسیده، دو زیارت، که یکیش زیارتی است که جابر بن عبدالله انصاری میاد اون رو بالا سر قبر، یا همه زیارت یا قسمتی از اون زیارت رو میخونه بالا قبر امام حسین. دقت بکنید، اگه تا اینجای مطلب همه متوجه شدن و یه بعضی ها تو عالم خلصه نرنی وقتی، چون مطالبش خیلی مهمه، یه خود دیگه بیان جلو جاهای خالی رو پر کنین، یه صلوات خیلی بلند بفرست. در کتاب وسائل الشیعه جلد 10 جلد، حالا من جلد 5 عربیشو نوشتم، صفحه 373 یه ابواب المزار داره، یه مزار یعنی زیارت، و ما یناسبه، اونجا فرموده که آقا مؤکدن مستحب است، یعنی مستحب مؤکده، یعنی تأکید شده زیارت الحسین علیه السلام یوم الاربعین، زیارت امام حسین در روز اربعین. دقت بکنیم. بعد از امام عسکری سلام الله علیه در همون وسائل الشیعه، همون جایی که عرض کردیم، از امام عسکری نقل کرده که حضرت فرمودن، حدیثی که همتون حفظید، حضرت فرمودن که علامات المؤمن الخمس، البته اینجا میگه نشانه های مؤمن 5 تاست. دقت بکنید، نه فقط نشانه مؤمن این 5 تاست، این غلطه. نشانه های مومن خیلی زیاده، 5 تاشو امام حسن داره بیان میکنه، امام حسن عسکری. خب اینا رو بلدید، یکی از این 5 تا امام عسکری هم میفهمد زیارت الاربعین. یعنی اینجا زیارت اربعین، اینجا دیگه حالا امام صادق میفرماید میاد توی شریعت، امام عسکری علیه السلام میفرماید تأکید میکنه که آقا یه همچین چیزی اومد تو شریعت، بهش عمل کنید فضیلت داره و ثواب داره. دقت بکنید ببینید این چقدر مهم هست. اینجا حالا چون وقتمون خیلی کم هست نمیخوایم که زیاد صحبت کنیم که این زمینه، این دوتا زیارت، یکی زیارت جابره که بالا سر قبر این زیارت رو میکنه، یه دونم همون زیارت اربعین هست که شما تو مفاتیح الجنان میخونی، هر دو نقل شده و گفتن روز اربعین هر کس هر کدوم از این زیارت یا هر دوتاشو بخونه فضیلتش خیلی زیاده، بهش ثواب خیلی زیادی هم داده میشه اگه این زیارت رو بخونه. این هم تا اینجای قضیه. خداوند متعال انشالله تو همین ایام رگ حیات ترامپ و نتانیاهو خبیث لعین لعنت الله علیهما را قطع بفرماید انشاءالله، برای اجابت این دعای صلوات بلند بفرستید. خب این لفظ اربعین تو قرآن که گفتیم هم فقط برای یه فرد کره خاکیست، این هم گفتیم در روایات و احادیث هم لفظ اربعین به کار رفته. کجا به کار رفته؟ اونجایی که هم شیعه، این خیلی جالبه، هم سنی این حدیث رو نقل میکنه به عبارات گوناگون. یعنی سنی ها خیلی زیاد معتقد به این حدیث هم. خیلی معتقدن سنی ها، شیعه معتقد به این حدیث. این فرمایش پیغمبر که میگه که هم سنی هم شیعه میگوید که پیغمبر اکرم فرموده است که این، حالا من دارم از بهار الانوار نقل میکنم و خصال صدوق، خصال صدوق صفحه 319، بهار الانوار جلد 2 صفحه 153. اینم دقت بکنین، جوونامون هم دقت بکنن، آقایون که هم تو اتاق دیگه، خانومام خوب دقت بکنین، این خیلی مهمه. اینم چیزی که من گمان میکنم که جایی نشنیده باشید، اگر هم حالا شنیده باشید تکرار میشه براتون. این حدیثشو همه تقریبا شنیدید. نگاه کنید پیغمبر شیعه و سنی میگه فهمود که من حفظ من امتی اربعین حدیثاً مما یحتاجون الی من امر دینهم بعثه الله یوم القیامه فقیهاً عالما. میگه پیغمبر فرمود که هر کسی از امت من 40 حدیث که در امر دین خود بدان احتیاج دارن، کی احتیاج دارن؟ هم خودش هم مردم، بره برای مردم این احادیث رو بگه که احتیاج دارن، حفظ کند، 40 حدیث حفظ کنه. جوونا دقت بکنید، اهالا شروع کنید حفظ 40 حدیثی که به درد دنیا و آخرتتون میخوره. آقایون بزرگترام همینطور، خداوند در روز قیامت او را فقیه و دانشمند مبعوث نماید. دقت بکن این خیلی مهمه. این سنی ها گفتن، شیعه ها گفتن. خب میشه یه اصل ارزشی در شارع مقدس. چه اصلی؟ حفظ کردن 40 حدیث. پیغمبر اینو برای چی فرموده؟ پیغمبر داریم فهرست میگیم، پیغمبر اینو برای این فرمود که میدانست به علم الهی که سرش رو زمین بذاره هفته دیگه 28 صفحه سر مبارک که زمین بذاره 3 نفر میان رو کار، اینها اگر نکرده بودن این کارو به حضرت عباس ما الان ترام نداشتیم، نتانیاهو نداشت، بشریت در آسودگی و رفاه به سر میبرد. شما نمیدونید چقدر رفاه و اینا از ما گرفتن، چقدر آسایش و امنیت و اینا از ما گرفتن، چقدر ارزونی ها رو اینا از ما گرفتن. پیغمبر میدونست اینا میان 3 تا سر کار که سر مبارک زمین بذاره، اول کاری که میکنن تفسیر قرآن رو ممنوع میکنن، میگن فقط ظاهر قرآن رو بخونید، 2 میگن کسی حق ندارد حدیث پیغمبر رو نقل بکنه، حدیث درش رو میبندن. پیغمبر سرش گذاشت زمین، همین مطلب پیغمبر به علم غیب پیغمبر فهمو درست بود. همه اینا 3 نفر که اومدن، این خیلی حرف آقایی الان جای بحثش نیست، 100 سال
کسی جرأت نداشته است از بعد از رحلت پیغمبر تا 100 سال، یعنی میشه 1 قرن، کسی جرأت نداشته است که حدیثی از پیغمبر نقل بکنه مگر خود اینا. بعد خود اینا چه حدیثی از پیغمبر نقل میکردن؟ حدیث محرف، یعنی حدیث دروغ و تحریف شده. اولین حدیث دروغ رو هم اون اولین نفر بعد از پیغمبر که جانشین شد وعظ کرد و جعل کرد. حدیث جعلی چی بود؟ به صدیقه طاهره گفتش که من از پیغمبر شنیده ام که بابات فرموده به ما که پیغمبرا ارث به جا نمیذارن، بچه های پیغمبرا ارث نمیبرن. اولین دروغ بزرگ تو تاریخ که هم تهمت به پیغمبر، به خدا، به قرآن زد، که قرآن فرمود و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. بعد اومدن لقب صدیق بهش دادن، در حالی بود لقب کذاب بهش میدادن. این جعل کرد این حدیثو. بعد صدیقه طاهره رفت تو مسجد با اون حالش رفت تو مسجد یک خطبه خون، آیات قرآن رو برای اینا خون. این درست داره میگه، هیچ حرفی نداشت وقتی خطبه رو خون، هیچ حرفی نداشت بزنه. گفت بیا این من مینویسم، درست میگی، تو ارث میبری. برگر نوشت بهش داد، اومد تو اون کوچه، اون یکی دومی اومد جلو، گفت این چیه؟ گفت اولی رئیست گفت ما اشتباه کردیم، برگرد داده گفت ارث میبری. گفت برگرد اونم پاره کرد و بعدم اون زد تو صورت حضرت صدیق. چه کردن؟ حالا اینجا ببینید پیغمبر فرمود هر کی 40 تا حدیث حفظ کنه. چرا میدونست حدیث بعدش تا 100 سال، 1 قرن ممنوع میشه و کسی دیگه جرأت حدیث نقل کردن نداره مگه حدیث های جعلی؟ این هم 100 سال طول کشید، تقریبا شد زمان عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بنی امیه بود، ولی تو بنی امیه ها خلیفه نسبتا خوبی بود. یکی دو سال مثل که خلافت کرد، اومد رو کار، بعد هم مسمومش کردن، کشتنش. این اومد گفت آقا برای چی ممنوع کرد این حدیث؟ خب بزن از پیغمبر حدیث نقل بشه. ممنوعیت و ورداشت، آزاد که شروع شد حدیث نقل کردن. اون موقع دیگه حالا چه داستانی پیش اومد الان نمیتونیم بگیم، داستانش خیلی جذابم هست که باز کرد این درو، همه یهو ریختن حدیث نقل. اون یه بحثی دیگه. اینجا این 40 حدیث رو پیغمبر فرمود. پیغمبر اینم میدونست که بعد از این که سر مبارکش رو هفته دیگه بذاره زمین، 28 صفر، یه اتفاق ناگوارتری خواهد افتاد. اون اتفاق ناگوارتر چیه؟ اون اتفاق ناگوارتر اینه که حق وصی بالحقش ضایع می شود. کسانی قصب خلافت می کنند که این حق را ندارند، دقت بکنید، و این وصی مورد لعن مردم قرار می گیره. یعنی پیغمبر میدونست نزدیک به 70,000 منبر اینها میسازن، بالای منبر اینو میان جزو فضائل اسلامی میکنن که هر کس میخواد دعاش مستجاب بشه و این منبرش قبول پروردگار باشه باید بر امیرالمومنین نعوذ بالله لعن بکنه. پیغمبر اینم میدونست. حضرت چی کار کرد اینجا؟ حضرت فرمود من حفظ امتی من امتی 40 حدیثا. یه نفر سنی بوده بهش میگن ابوالفوارس، دو تا دونه کتابشو چاپ نشده، نسخه خطی دو تا دونه هست، یه دونه تو آستان قدس رضوی، یه دونه دیگه‌ش هم من نمیدونم حالا کجاست الان. هر دوتاشو پیدا کردن خوندن. این تو نسخه خطیشو من از آستان قدس کپی گرفتم خوندم. گفت من سنی بودم، رفتم تحقیق کردم شیعه شدم و دیدم این گفته پیغمبر که من حفظم من امتی 40 حدیثن، کسی که حفظ کنه 40 تا حدیث، بره مردم بگه این 40 حدیث، احادیث دیگر هم حفظ کنه اب نداره، ولی این 40 حدیث رو اگه میخواد به برترین فضیلت دسترسی پیدا کنه منظور پیغمبر 40 حدیث در فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. گفت من وقتی رفتم تحقیق کردم سنیه، میگه وقتی تحقیق کردم به اینجا رسیدم شیعه شدم، دیدم شیعه بر حقه، چون منظور پیغمبر این بوده. ولذا بعضی از علمای سنی و شیعه در صدها سال پیش کتاب 40 حدیث نوشتن فقط در فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این 40 تا حدیث در فضیلت، چون میدونستین احادیث همه به میره پیغمبر میدونست، گفت بدین این 40 تا حدیث حفظ کنید بچه هاتون داشته باشه. خب این به نظرم تا اینجا بس باشه. من امروز که روز 40 40 روز از شهادت امام حسین گذشته، بعضی ها نشستم فکر کردن که خب این ده محرم عاشورا این اتفاق افتاده، شهادت حضرت، اسرا همون عصر حرکت کردن به سمت کوفه، رفتن کوفه، از اونجا چند روز بودن موندن، از اونجا رفتن شام، از شام اونجا بودن، یزید پلید لعنت الله علیه دیده که در شام اونجا براش مشکل داره پیش میاد، انقریب آشوب به بابشه، یه فردی رو دید که این آدم معتدلی بود، بنی امیه ای بود، آدم معتدلی بود، به این گفت به نام نعمان ابن بشیر، گویا 40 نفرم ور میداری سرباز، اینا هم آدم های درست حسابی تری بشن مثل خودت، معتدل بشن، این اهل بیتو از این شام ور میداری میبری مدینه میرسونیشون سالم، هر جام خواستن بیان وضو بگیرن، نماز بخونن، استراحت کنن، باهاشون راه میای، مماشات میکنه، دیگه بهشون ظلم و ستمی نشه، خیلی با احترام ببن. این یزید این دستور داد. نعمان ابن بشیرم اینا رو سوار کرد با 40 تا سوار دیگه، همه دوربر اینا حائل بودن، خود اهل بیت روایت کردن که اینا خوب با ما رفتار کردن. والا اهل بیت رو ببین چه جوری، وقتی رسیدن مدینه، این تیکر رو من میگم برمیگردم، وقتی رسیدن مدینه حضرت زینب، حضرت ام کلثوم که خواهر حضرت زینب هست، این رفت یه خود از این طلاهاشه که اینا درآورده بود درآورده آورد داد به نعمان، گفت ما اهل بیت هر کی برامون کار کنه مزدشو میده، و مزدشو میده. آقایون خانم و اهل بیت کسی رو بیمزد نمیزن. خدایا تو را قسم میدیم به حق اهل بیت اسمت و تعالی صلوات الله علیه مجمع، اگه ما مزدی داریم مزدمون رو در قبر مزیارت حضرت عبادالله علیه السلام قرار رفتیم. اینا را افتادن از شام به سمت مدینه، رفتن رسیدن به سرزمین، به دو راهی رسیدن، یه راه میرفت مدینه، یه راه میرفت عراق، چون این نعمان همراهشون دستور داشت، حضرت زینب سلام الله علیها نعمان صدا کرد، اومد گفت بله خانم چی میفهمه؟ گفت ما میخواییم بریم کربلا سر قبر شهدا. گفت اشکال نداره، به من دستور دادن هر چی شما میگه من اجرا کنم. گفت میخواییم بریم کربلا، به جای مدینه سر دو راهی نرفتن مدینه، اومد کربلا. اومدن کربلا، اینجا اتفاقی که 40 میفته این هست که دقت بکنید، اتفاق اینه که خانواده شهدا، این حضرت زینب، امام زین العابدین و امام باقر هم همراه اینا بوده، بچه های دیگه بودن، دخترهایی بودن، همه فلان اینا، همه اینها از شام آمدن کربلا، یه نفر فقط با اینها نتونست بیاد، اونم دختر 3 ساله یادیم. من و شما نخواهیم فهمید که این ها چقدر مظلوم بود. شما الان مینی زیارتگاهه، اونجا یه تل خاکی گوشی خرابه دختر رو دفن کردن، اومدن کربلا، رسیدن کربلا، اینها رسیدن. این یه واقعه است که امروز اتفاق میافته. یه واقعه دیگری فردی است به نام جابر ابن عبدالله ابن عمرو ابن هرام الانصاری رحمت الله علیه که از اصحاب پیغمبر از اصحاب امیرالمومنین هم هست. خیلی روایات سنی و شیعه بعد در مدح و ستایشش خیلی روایات آوردن. من فهرستشو میخونم براتون سریع. میگه که میگوین که او کسی است که سلام پیغمبر رو به امام باقر علیه السلام رسونده، 5 تا امام رو درک کرده، 5 تا امام از امیرالمومنین تا امام باقر علیه السلام. امام باقر کوچک بوده، او درکش کرد. و 90 اینو که من درآوردم در 18 تا غزوه یعنی جنگ با پیغمبر شرکت کرده. در صفین گفته شده که در کنار امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، سنش 94 سالش بوده، از دنیا رفته، آخر عمری که نتونسته کربلا بره نابینا شده بود. دقت بکنید، از اصحاب پیغمبر از اهالی مدینه بوده و عرض کردم که 5 تا امام معصوم درس در کرده. یه مجلس درسی تو مدینه داشته که مردم میمدن ازش دانش میاموختن. یه صحیفه هم به نام صحیفه جابر سنیا براش نقل کردن که خود سنیا از اون صحیفه حدیث ازش نقل میکنن و گفتن، و این مسلمه هم سنی و شیعه، یکی از راویان حدیث قدیر جابر ابن عبدالله انصاریه، یعنی حدیث قدیر رو نقل کرده. و یه حدیث عجیبی هم نقل کرده به نام حدیث لوح که خودش میگوید زمانی که بودش اونجا در کنار پیغمبر بود، رفته خدمت صدیقه طاهر سلام الله علیها رسیده، اونجا لوحی رو با چشم خودش دیده. اون زمان دیده که در اون لوح از جانب خداوند نوشته شده که ائمه از امام اول تا امام مهدی سلام الله علیه اجمعین اسم به اسم کیا هستن. این لوح دیده، از روی اون لوح جابر اون زمان نسخه برداری کرده و این لوح نزدش بوده، آمده زمان امام باقر به امام باقر این لوح نشون داده که من یه همچین چیزی دارم. درسته، حضرت فرموده 100% درست. جابری همیشه آدمی. حالا این 1540 تا روایت اهل سنت ازش نقل کرده تو کتابای خودشون، انقدر اهل سنت بهش احترام هم میذارن. این کسیست که آخر عمری نابینا شده. خوب توجه بکنین، یک فردی داره که با جابر ارتباط داره، یعنی از جابر حدیث نقل میکنه، چون جابر خیلی در این زمینه مجربه و حالا از سابقون هم هست. این فرد بعضی ها میگن غلام جابر بوده، این اشتباهه. این فرد اسمش عطیه اوفی هست، عطیه اوفی هست. این هم خودش از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. عطیه اوفی از قبیله همدان بوده، نه این همدان. همدان یه قبیله در عرب در یمنه. میگه که یک مفسر قرآنم بوده، تفسیر رو نزد ابن عباس یاد گرفته، 3 بارم اون چیزی که نوشته در 5 جلد این تفسیر رو نوشته، رفته به ابن عباس عرضه کرده، 3 بار صاحب تفسیر قرآنه. این دست جابر رو گرفته، چون جابر نابینا بوده ازش خواسته، دستش رو گرفته، از جابر حدیث یاد میگرفته. جابر روز 40 اتفاق دوم این هست که راه میفته با عطیه، بدون اینکه بدون اهل بیت امرو میخوام بیان یا نمیخوام بیان، اصلا همچین چیزی جابر نمیدونسته، حرکت میکنه به سمت کربلا. حالا شما میگی کربلای الان داری میبینی؟ یه کربلایی که جابر رفته، خب جابر اومده توی بیابون دیده یه جا خاکا رو ریختن رو هم دیگه، یه تلی از خاک هست، هی پشت سر هم چند تا کنار هم یه تلی از خاک، یه تل خاک وسط دورور این همه تلی از خاک، یه سنگ گشتن روش همینجوری، یه تلی از خاک، چیزی دیگه نبوده که. جابر با عطیه راه میفته و لذا در کتب گفته شده که این حرف درستی که اولین کسی است که امام حسین علیه السلام رو زیارت کرده. در کی زیارت کرده؟ به من پاسخ بده. در روز 40. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق دوم که حالا گفتیم جابر میاد کربلا. خدا رو ببین، این شخص با این چشم نابینا از راه دور حرکت کرده، یا کوفه یا مدینه، اومده کربلا، زیارت امام حسین کرده، زیارت جابر توسط امام صادق جزو شریعت قرار گرفته. الله اکبر. مثل چی؟ مثل دویدن هاجر این هفت بارو که چی رو ایجاد کرد؟ صفا و مروه رو ایجاد کرد، چون جزو شریعت اسلام چسبیده شد به شریعت اسلام. یعنی یه خانوم به نام هاجر یه کاری کرده که تا روز قیامت هر کی میره حج باید این هفت باری که هاجر دویده و برگشت باید اون هفت بار رو بدونه. کارهای دیگرش هم همه اونا هم همینطور. ببین چی میشن، آدم به کجا میتونه برسه. زیارت جابر شده یه زیارت مبنا در شارع مقدس. شارع مقدس تعیین کرده امام معصوم اونو آورده جزو شریعت به عنوان مستحبات قرار داده. زیارت کیو داریم میگیم؟ زیارت جابر، که همون زیارتی که گفتیم خونده اونجا با عطیه اومده بالا سر قبر امام حسین، اصلا گفته منو ببر. حالا چرا این جابر توی کوفه اونجا زمان امیرالمومنین و زمان پیغمبر اونجا دائما تو کوچه های مدینه، معذرت نخواهم گفتم کوفه، مدینه داد میزد و فریاد میزد که هر کس علی را دوست بدارد و محبت او را قبول بکنه این پاکه و پاکزاده است و نجیبه و حلالزاده است. غیر از این باشه اینطور نیست و کافر هست اگه ولایت اون حضرت نشد. این شعر رو میخوند و تو همش دائم این تذکرات رو میداد. خیلی ولایی بود جابر، خیلی هم پیغمبر رو دوست داشت و امیرالمومنین. و زمانی که جوان شد، جوانی جابر که داشت مثلا یه خود بالاتر از جوانیش هم میرفت، امام حسین علیه السلام متولد شد زمان پیغمبر. جابر یک رفیق صمیمی و کسی که با امام حسین بازی میکرد، امام حسین رو دوش خودش سوار میکرد، انقدر امام حسین رو ناز کرده، نوازش کرده، بوسیده، صورت به صورت امام حسین گذاشته، انقدر که نگو. خیلی امام حسین دوست داشت، خیلی. حالا فهمیده امام حسین شهید شده، اومده کربلا با عطیه اوفی. اینو من از روی کتاب براتون میخونم، چراغا رو هم خاموش بکنید، نیت‌ها یادتون نره. ما می‌خوایم در این جنگ نابرابر انشاءالله پیروز بشیم آقا، انشاءالله. ما می‌خوایم که انشاءالله رگ حیات این خبیث‌ها ترامپ و نتانیاهو زودتر قطع بشود انشاءالله. ما می‌خوایم که اینها شکست بخورن و ما می‌خوایم که اونایی که اقتصاد این مردم رو به گروگان گرفتن، اینها هم اگه قابل هدایت نیستن، رگ حیات اینها هم قطع بشود انشاءالله. میگه اومدن کربلا، حالا اول کی رسیده؟ اول زائر میگه جابره، رسیده بالا سر قبر. میگه رسید بالا سر قبر و جابر به عطیه گفتش که آقا من برم اول یه غسلی بکنم بیام دست منو بگیم. میگه من بردمش کنار فرات، لباسش رو در آورد، یه غسلی کرد و اینها. و میگه یه چیزی گفت از توی این کیسه من در آوردم، دیدم یه حوله احرام ماننده. اون موقع گو اینو بندار رو دوش من. گفتم مگه مکه میخوای بری؟ گو این کمی از مکه نداره که، مکه ما اینجاست. میگه این محرما شروع کرد حرکت کردن، داش رام میمد وقتی قوس کرد به سمت قبر، گفت منو ببر، من دستشو گرفتم بیارم به سمت قبر. همش میگفت لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، ذکر خدا میگفت، مثل آدمایی که محرم شدن. میگه بعد میگه اوورد و گفتش که قبر کدوم؟ عطیه، دست منو روی قبر حسین بگذار. میگه من دست جابر رو روی قبر حسین گذاشتم. میگه تا دستشو گذاشتم روی قبر، میگه که یه وقت نمیدونم از این قبر چه احسی به جابر دست داد. تا دستش رو قبر قرار گرفت، مکسی کرد، دیدم جابر افتاد روی قبر. آقا قبر ابی عبدالله چی کار میکنه؟ زائرایی که میرید قدر بدونید، مغناطیس ابی عبدالله چیکار میکنه؟ کجا جابر؟ عطیه میگه جابر رفوش رفت. میگه رفتم آب آوردم ریختم به صورتش، زدم بلندش کردم نشوندمش، به هوش آمد. تا به هوش آمد سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین، ای جابر مام داریم مثل تو صدا میزنیم یا حسین. بعد وقتی که صدا زد سه مرتبه یه مکسی کرد، یه سوالی کرد، عطیه داره اینا رو میگه، و حبیبون لا یجیب و حبیبه، مگه ما با هم دوست نبودیم رفیق بودیم؟ همیشه من صداد میزدم شما جواب میدادی، زودتر از من به من سلام میکردی، الان صداد میزنم چرا جواب جابر رو نمیدی؟ گفتش که بعد یه مکسی کرد، عطیه میگه خودش جواب داد که ای جابر چگونه اینها جواب منو بدن، چگونه حسین عزیز جواب بده در حالی که بین بدن و سرش فرسنگ ها جدایی افتاده، سر در بدن نداره. بعد میگه جابر یک زیارتی رو شروع کرد بخوندن که من توضیحش رو دادم. اون وقت یه عبارتی داره، آقایون امروز روز اربعینه، نمیدونیم ما اربعین سال دیگه هم هستیم یا نه، ولی از خدا میخوایم، امامان به ما یاد دادن که خدایا این اربعین آخرین اربعین عمر ما قرار مده، ولی نمیدونیم کی زنده است، این اربعین هستی. ببین زیارت کردن با امام حسین علیه السلام بودن چه خاصیتی داره. یه تیکه از این زیارتشو من فارسیشو میخونم. گفت سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده و آرمیدید، گواهی میدهم که شما نماز رو به پا داشتید، زکات رو ادا نمودید، امر به معروف و نهی از منکر کردید و با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کردید و خدا را تا هنگام شهادتتون عبادت نمودید. بعد میگه که جابر جمله اضافه کرد، گفت به آن خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد. این جمله را آقایون گوش بدید، تو تاریکی بهتر میتونید گوش بدید، اونام که فضای مجازی هم گوش کنن. قسم خورد به خدا، گفت ما در آن چه شما شهدا در آن وارد شده اید شریک هستیم. عطیه مفسر قرآن یه عجاب بلند شد، گو جابر چی داری میگی؟ کفر نگی، وقتی دروغ اینا. گو چیش دروغه؟ گو ما با اینا نه اومدیم تو کربلا، نه شمشیر زدیم، نه جنگیدیم، نه در کنار امام حسین بودیم. جابر گفت عطیه برات حدیثی رو نقل میکنم، من از پیغمبر حبیبم رسول خدا شنیدم که میفرمود من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوما اشرک فی عملهم. گو پیغمبر به من جابر فرمود ای جابر هر که گروهی را دوست داشته باشد با همان گروه محشور می کردن. ای قربونت بشم، ای خدا ما امیرالمومنین را دوست داریم، صدیقه طاهره را دوست داریم، ابی عبدالله را دوست داریم. یعنی میشه وقتی که ملک الموت میاد ما روی مبارک اینها رو ببینیم؟ بعد عطیه میگه ادامه روایت رو فرمود و هر که عمل جماعتی را دوست داشته باشد در عمل آنها شریک خواهد بود. انا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، ما با شماییم یا ابا عبدالله، ما هم دوست داشتیم کربلا میبودیم، این تیرها به شما نمیخورد. نیتتو داری برا مریضا، برا حاجتها، برا این مملکت، برا دشمنان این مملکت، برا منافقین داخلی، برا پیروزی رزمندگان اسلام، برا بچه هایی که تو تنگه هرمز در دمای 60 درجه رو دارن تحمل میکنن، اینا رو نیت داری؟ همینجا الان بگو یا ابا عبدالله من دوست داشتم به جای شما تو قتلگاه بودم. هیچگاه شما تو قتلگاه نمی بودی، ما به جای شما می بودیم. عطیه میگه که جابر این حدیث خون، من دیگه ساکت شدم. من ساکت شدم، نشستیم شروع کردیم زیارت خوندن. یه وقت دیدیم صدای زنگ شتران قافله میاد، گفتیم نکنه دشمنه داره میاد. یه خود نشستیم، جابرم که چشمش نمیبینه، آمدن جلو، دیدیم نه یه مش خانوم من رو بنده انداختن سوار شتران، یه آقایی با اینهاست، یه عده لشکر دور اینا رو گرفته. این واقعی اول که گفتیم، یعنی رسیدن اهل بیت به کربلا. بعد عطیه میگه اینها تا رسیدن به قبور شهدا میگه امون ندادن که از شترها پیاده بشن، بالای شترها خودشون رو روی تله های خاک انداخته. آقا هر کدوم، عطیه میگه زبون گرفتن بالا سر این قبور. زینب کبرا رفت بالا سر قبر ابی عبدالله، شروع کرد باهاش صحبت کردن. چی میگه یه خواهر برای برادر؟ خانوما چی میگه خواهری که برادر در دست داده؟ چی میگه بالا سر قبرش؟ داداش وقتی که تو رو شهید کردن، سر بریده تو همه جا آوردن همراه ما، این بچه ها من نمیذاشتم این سر بریده تو ببینن، ما رو بردن کوفه با خاری و خفت، اونجا چوب بر لب و دهان تو زدن، ما رو از اونجا شام بردن، خاکستر به سر ما ریختن، سنگ به ما زدن، ناسزا به ما گفتن، همه اینا رو تحمل کردم داداش، همشون رو جمع کردم، هر جوری بود برداشتم آوردم کربلا، میخوام برم مدینه. داداش من ازت معذرت میخوام، نتونستم دختر 3 سالتو بیارم کنار خرابه یه شابون رو دفنش کردم. ای سکینه خانوم اومد بالا سر قبر بابا، بابا جان کجا بودی؟ ما رو با تازیانه میزدن. بابا جان اون زمانی که گودال قتلگاه افتاده بودی، من اومدم تو رو بغل کردم، ولی انقدر با تازیانه منو زدن تو از تو منو جدا کردن، من رفتم کوفه، من رفتم شام، بابا جون تو نمیدونی من چه ها دیدم اونجا، حالا برگشتم اومدم کنار مسجد مطهر تو، چه جوری تو رو تو کربلا بگذارم خودم برم مدینه. بعد رباب آمده بالای سر قبر علی اصغر، علی جان پاشو برات شیر آوردم. علی جان یادم نمیره تو بغل بابات بودی، یه وقت دیدم سرت جدا شد از بدن افتاد و دست بابا. علی جان یادم نمیره تو بغل بابات دست و پا میزدی. ای حسین، شاید دیگه اربعینی نصیب ما نشه، نمیدونیم، ایبی نداره 2-3 دقیقه این خواب حضرت سکینه سلام الله علیها هم بگیم. میگه من تو شام بودم، خواب دیدم، تو خواب دیدم که یه هودج های از آسمان اومد، یکی همراه اینا بود، پرسیدم اینا که این جدت رسول اللهه، این پدر بزرگت امیر المومنینه، این امام مجتباست، دیدم یه هودج های اومد، خانوم هایی پیاده شدن، گفتم این خانوم که، گفت حضرت حواس، این خانوم آسیه است، این خانوم حضرت مریمه، دیدم یه خانومی تو اینا هی بلند میشه دستش رو سرشه، هی میشینه هی با میشه، گفتم این خانوم چرا اینجوری میکنه؟ این خانوم که گوی مادر فاطمه. میگه دویدم پیشش، گفتم مادر جان شما فاطمه هستی؟ بله. گفتم مادر جان قربونت بشم، نمیدونی با ما چه کار کردن. شروع کردم ستم هایی که بر ما شده شمردم، گفتم پدرم رو اینجوری به شهادت رسوندن. یه وقت دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت سکینه جان دیگه ادامه نده، جگرم رو پاره کردی. همه این دستا رو بلند کنید، همه این دستا رو بلند کنید، با جابر هم نوا بشید، با عتیه اوفی، با اهل بیت هم نوا بشید. روز اربعین چه روز خوبی، نیتاتون یادتون نره. هفت مرتبه یا حسین، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. همه بگیم روز اربعین چه روزی، به 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 به، خوش به حالت، خوش به حالت. جوونا بهتر بگن، خانومان بگن صداتون رو آزاد کنید. استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب. همه بگن، همه بهتر، این همه جمعیت، این صدا کم. یکی دو بار مهمان اربعین هستی ها، استغفر الله و اتون. این یه بار آخرم همه بگن ها، بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله. یا الله که بلدی بگی و دستان خسته نشه، این دستان رو خالی بر نمیگرده، حواست جمع بشه. بدن مرا به پیمبر ببر، به عشق دیده حیدر ببر، تمام دار و ندارم محبت زهراست، مرا به سوره کوثر ببر، به عشق چشم حسین و حسن قبولم کن، مرا به این دو برادر ببر، به درگه تو گناه مکرر آوردم، مرا به عفو مکرر ببر، بهتر بهتر، به درد کرب و بلا زائر حسینم کن، به درد کرب و بلا زائر حسین، به آن ذریح مطهر ببر، به درد
سای علمدار کربلا سوگند به حرمت علی اکبر ببر به بانگ العطش نازدانه های حسین به خون حنجر اسقر ببر به سید و شهدا و به خون حنجر او که شد برید زخنجر ببر به لحظه ای که سر نیزگش با زینب سر حسین برابر ببر به حسین و اصحابه ای و اهل بیته ای الهی صدا بعد آزاد بشه تا آزاد نشه فایده ای نداره خجالت نکش الهی به حق الحسن از کرامت بگردان کریمان قضا و بلا را امشب اومدیم میگیم مهربانا یه کاری بکن دشمنان اینا بخواه گورشون رو گم کنن از این منطقه برن ریشه کنشون کن یه کاری بکن به جونم بیابدن بلای این مملکت و به سر اونا نازل فرما الهی به حق الحسن از کرامت بگردان کریمم قضا و بلا را الهی به حق الحسین از عنایت فزون کن به قلبم غم کربلا را ما کربلایی بمیریم وقتی نکیر و منکر میام تو اون روایت فرمود قلبشو میبویم میگن بیا بریم سوال نکنیم این بوی حسین رو میده یا الله الهی به زینب به حق رو غیر مسموزان دل بنده مبتلا را مهربانا ما دشمن شاد نشیم تو همین ایام تا پایان ما سبب این مملکت رو با یه صلح دائمی رو به رو برما این جنگ رو به دشمنان ما برگردان الهی
دستا کجا دستا کجا
الهی به حق ابل فضل عباس
ها 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 چرا اینو خوندم
رهبر شهید فرمودن من زیر بیرق ابل فضلم زیر بیرق هیچکی دیگه نمیرم همه ما زیر بیرق ابل فضلیم یا ابل فضل الهی به حق ابل فضل عباس عطا کن به چشمان تر به چشمان تارم حیارا به هر ابل فضل عباس که امرو وقتی همه رو قبرا گریهاشون رو کردن یه وقت شاید امام زنجار یا زینب کبرا فرمودن حالا همه بریم کنار حلقمه یه نفر تنهای تنها اونجا بیدست زیر خاک ها مزمونه آیا با آیا با دقیقا از بزن لحباز دحمد زده رایی السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی
امشب باید چند تا رو زیارت کنیم بریم مستقیم در خانه پیامبر رحمت شهادت امام حسن مجتبی نزدیکه با نیت زیارت کن بقیه هیچ ظاهری الان نداره
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
حالا بریم کنار مسجد مطهر پیامبر رحمت شهادت حضرتم نزدیک
السلام علیکم یا رسول الله یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین
حالا روز اربعین میخوای از اینجا با جابر خداحافظی کنی با قبور مطهره نمیخوای این کارو بکنی که انشالله خداوند متعال نصیب هممون بکنه انشالله سال دیگه همین موقع کنار مسجد مطهره ابا عبدالله حسین علیه السلام با خانواده ها باشیم انشالله
ایام اربعین تو یا صبح محشر است یا روز جان گدازم وفات پیامبر است است بیش از هزار سال گذشته از تو اربعین، از اربعین اول تو دم فضاتر است. هر جا عزای توست همان جا حریم توست. هر پیر دل شکسته در آن بزم جادر است، هر پیر دل شکسته در آن بزم جادر است. یعنی میتونی مثل جابر باشی، جابر بپوش جامعه احرام و قصر کن، کین سرزمین مزار بدنهای بی سر است. جابر در این زمین مقدس وقوف کن، کین جا نکوتر از عرفات است و محشر است. بالای سر نیا که سری نیست در بدن، پایین پا بیا که تن پاک اکبر است. در حنجر بریده او نام زینب است، در سینه دریده او قبر اصغر است. جابر بیا به جانب گودال قتلگاه، آنجا به گوش ناله زهرای اطهر است. یا رسول الله، ما اومدیم تسلیت بگیم اربعین و خدمت شما. حواست باشه. یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رحمت للعالمین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشهدنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدیها حاجاتنا یا وجیها. ظهور حضرت یادت نره، معلولین، مجروحین، مظلومین، مرزای منظور و منظوره، مادر مریض داریم، خواهران بیمار داریم، زن مریض، مرد مریض، پیر زن، پیر مرد، اطفال مریض، بیمارستان، منازل، همه را یاد کن. سرطانیا، ام اسیا، امراض روحی، عزیز برادرمونم، ایشون هم یاد کن. یا وجیها الله اجملنا ان اموات یادت نره، پدران، مادران، فامیل، سببی و نسبی، تازه گذشته ها، شهدا یادت نره، شهدای جنگ اخیر، امام شهید، رهبر شهید، سلامتی رهبر جدید، رزمندگان اسلام، پیروزی شد در تنگه هرمز، نابودی آمریکا و اسرائیل. رفاه و امنیت و ارزانی این مملکت برای همه شیعان امیرالمومنین بگو، همه را مهمون کن، خسته نشی. باریکالا، صدات رسیده به مسجع متحر پیامبر رحمت، اقوام خیشان سببن نسبن، همه رو یاد کن، التماس دعایی ها. حالا برا خودتم بگو، یا جیه اندال اشمالنا فرج حضرت مهدی، انشاءالله ببینیمش. نه یه بار آخر خانوما بلند، بچه ها بلند، همه باشیم موقع زهور. اجلالنا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجام. آمینا بلند یا دلبر بانیت، خدایا به حق اهل بیت اسمت و دارت سلامات الله علیه مجمعین در چنین روزی، خدایا فرج و ظهور مولانا حجت ابن الحسن المهدی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بفرما. ما خانواده هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن قرار بده، به دعایش روزر بینی دعاهای هم به اجابت برسان. خدایا بقیه غیبت کبرا به ما گناهکاران ببخش. خدایا به دعای حضرت ریشه آمریکا و اسرائیل و عوام انصار وهابیت کسی برکن. به دعای حضرت پشت آمریکا و اسرائیل بشکن. به دعای حضرت خدا همه معلومین، مجرومین، مسلومین، مرزای اسلام و مسلمین، منظور و منظورم از این مجلس محترم، خدا شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما تازه گذشته ها به بخشا بیامرز. شهدای جنگ تحمیلی انقلاب، شهدای مدافع هم، شهدای جنگ را اسرائیل خبیث رهبر شهید، همه و همه علما مراجع در گذشته، استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدایا عاقبت رهبر ما، کشور ما، جوانان و جوانان، عاقبت این جمع، عاقبت همه این ملت سرفراز، ختمه به خیر بفرما. رزمندگان ما در دریا، زمین، هوا، ارتشی، سپاهی، اطلاعاتی، انتظامی، نیروهای دیگر، عزیزان در تنگه هرمز، جای دیگر بر علیه دشمن به پیروزی نهایی برسان. خدایی دستهایی که در خونت اربعین بلند شده به حق اهل بیت اسمت و زهارت امشب خالی بر مگر دار. بازم میگم این اربعین ما، آخرین اربعین عمر ما قرار بده. دفتر نار ما تو عبا و ترزا رحم الله من برن فاتحه تمه از صدوان.